coalition will not relent.
تأکید پرزیدنت اوباما بر تداوم مبارزه بی‌امان آمریکا و متحدانش تا نابودی کامل داعش. تمدید هشدار امنیتی در بروکسل برای دومین روز به دلیل خطر تهدید جدی و قریب الوقوع. و برای اولین بار در تاریخ بشر، ستاره شناسانی که موفق به تماشای روند تشکیل یک سیاره شدند.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یاسیان با خبرهای شامگاهی. ایران خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست را که به جاسوسی برای آمریکا متهم کرده بود، به مجازاتی مشخص نشده برای حبس در زندان محکوم کرده است. هرچند که به گفته سخنگوی قوه قضاییه این حکم هم نهایی نیست و میتواند در صورت فرجام خواهی تغییر کند. وزارت خارجه آمریکا نیز ساعتی پیش با صدور بیانیه گفت اگر گزارش های خبری در این زمینه درست باشد، ما از مقام های ایران میخواهیم که او را فوراً آزاد کنند. جزئیات بیشتر را از گزارش یگانه ارسباران میبینیم.
ایران برای جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست، حکم به مجازات حبس در زندان داده است، اما مدت و شرایط آن اعلام نشده است. آقای رضاییان که همینک بیش از یک سال را در زندان گذرانده است، ماه گذشته برای اتهاماتی که جاسوسی از جمله آنهاست مجرم شناخته شد. خبر صدور حکم مجازات حبس برای آقای رضاییان را وبسایت تلویزیون دولتی ایران امروز به نقل از غلام حسین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، منتشر ساخت. آقای اژه‌ای در این حال گفته است این حکم هنوز نهایی نیست که ظاهراً اشاره‌ای به امکان فرجام خواهی است. خبرگزاری اسوشیتد پرس اظهارات لیلا احسن، وکیل مدافع آقای رضاییان را نقل می‌کند که گفته است درباره جزئیات حکم هیچ‌گونه اطلاعی ندارد. مقامات آمریکا و خانواده آقای رضاییان در هر مناسبتی با تأکید بر واهی بودن اتهامات علیه آقای رضاییان خواستار آزادی او شدند. تلویزیون دولتی ایران در گزارش امروز خود نیز چندین بار از آقای رضاییان به عنوان جاسوس آمریکایی یاد کرد. روزنامه واشنگتن پست بارها اتهام جاسوسی علیه آقای رضاییان را رد کرده است. آقای رضاییان که از سال 2012 اخبار ایران را در روزنامه واشنگتن پست پوشش می‌داد، در مارین کانتی ایالت فلوریدا بزرگ شده است و بیشتر سال‌های زندگی خود را در ایالات متحده گذرانده است. ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید آقای رضاییان را به عنوان یک ایرانی و نه یک آمریکایی ایرانی تبار محاکمه می‌کند. یگانه ارسباران، صدای آمریکا.
بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی تحلیلی در 4 قسمت به بررسی موضوع برخورد با روزنامه‌نگاران در ایران می‌پردازد. بخش دوم این گزارش را امشب در برنامه ساعت خبر می‌بینید. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید جهان تسلیم اعمال خشونتبار افرادگرایانی نخواهد شد که میخواهند مردم را به وحشت بیاندازند. پرزیدنت اوباما که در مالزی و در حاشیه کنفرانس اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا صحبت میکرد، با اشاره به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد پذیرش پناهجویان گفت باید احتیاط کرد که در جنگ با داعش ارزش‌های انسانی زیر پا گذاشته نشوند. گزارشی از سیران شرفی.
باراک اوباما روز یک شنبه به خبرنگاران گفت جهان تسلیم افرادگرایان نخواهد شد.
به عقیده من بسیار مهم است که هر کشور و هر رهبری پیام بدهد که شرارت تعداد انگشت شماری از قاتلان جهان را از انجام امور حیاتی باز نخواهد داشت. و این پیام که پاریس یکی از جذابترین شهرهای جهان از اعمال خشونتبار چند دیوانه به وحشت نخواهد افتاد. و این بخشی از پیام کلی من به مردم آمریکاست. ما تسلیم ترس نمی شویم. آنها نمی توانند یک ضربه مهلک با آمریکا یا فرانسه و یا کشوری مانند مالزی وارد کنند، اما می توانند مردم را به وحشت بیاندازند و این قابل درک است، زیرا ما می توانستیم به جای مردم پاریس باشیم. خانواده ها و فرزندان ما می توانستند در آنجا باشند و قلب های ما از دیدن تصاویر این صحنه ها می شکند.
پرزیدنت اوباما گفت باید اطمینان حاصل کرد که در جنگ با داعش ارزش های انسانی زیر پا گذاشته نشوند.
می خواهم تا جایی که می شود به صراحت بگویم تعصب و تبعیض به داعش کمک می کند و امنیت ملی ما را به خطر می اندازد. از این رو حتی اگر ما داعش را در صحنه نبرد نابود و اراضی اشغال شده را آزاد و خطوط تدارکاتی و مالی آنها را مسدود کنیم، باید اطمینان حاصل شود که اصول و ارزش‌های من را از دست نخواهیم داد.
آقای اوباما به تصویب لایحه محدود ساختن برنامه پذیرش مهاجران در مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرد و گفت چنین مصوبه ای شرایط را بهتر نخواهد کرد.
اگر انجام امور تا این حد دشوار شوند، دیگر پذیرفتن هیچ پناهجویی ممکن نخواهد شد. اگر انجام امور را تابع لایه‌های بیشتر دیوان سالاری کنید، آمریکا را امن‌تر نخواهید کرد. کار بررسی مهاجران را بهتر نخواهید کرد و تنها صرفاً روند ورود افراد به آمریکا را غیر ممکن می‌سازید و نهایتاً به برنامه پذیرش مهاجرانی که مأیوسانه به مهاجرت نیاز دارند پایان خواهید داد.
آقای اوباما بار دیگر در مالزی بر موضع دولت آمریکا تأکید کرد که با وجود بشار اسد در قدرت در سوریه، راه انتقال سیاسی باز نخواهد شد و تنها به استمرار جنگ داخلی در آن کشور می انجامد. سیران شرفی، صدای آمریکا.
وزارت خارجه آمریکا میگوید اطلاعاتی در دست ندارد که تایید کند گروه خودخوانده دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش در نظر دارد به حملات بیشتری در فرانسه، ایالات متحده آمریکا و دیگر نقاط مبادرت کند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در خصوص اطلاعاتی است که گروه هکری ناشناس موسوم به انونیموس یا مجهول الهویه در اینترنت قرار داد. این گروه هکری مدعی شد که اطلاعات تازه کشف شده نشان می‌دهد توطئه‌های قریب الوقوع وجود دارد که متوجه کشورهایی مانند ایتالیا و لبنان نیز می‌شود. ساکنان بروکسل پایتخت بلژیک امروز هم برای دومین روز متوالی شاهد استقرار و گشت زنی نیروهای امنیتی در خیابان‌های شهر بودند که در واکنش به تهدیدهای تروریستی مترو زیرزمینی آن نیز از دیروز بسته شده است. در همین حال مقام‌های دفاعی فرانسه از آماده شدن یک ناو هواپیمابر آن کشور در آب‌های دریای مدیترانه خبر می‌دهند که در واکنش به حملات تروریستی در پاریس برای مشارکت در عملیات نبرد علیه گروه پیکارجوی موسوم به داعش به منطقه فرستاده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رامش راسخ.
برنار کلخفه مدیر مسئول یکی از حوزه‌های متعدد بروکسل پایتخت بلژیک به رسانه‌های آن کشور گفته که بروکسل همچنان با یک تهدید شدید و جدی مواجه است. چه که دو تروریست در منطقه بروکسل به سر می‌برند و قادرند به اقدامات بسیار خطرناک دست بزنند. این مقام می‌گوید تا زمانی که این تهدید وجود دارد ما بایستی بسیار هوشیار باشیم. بلژیک در حال حاضر در بالاترین سطح هشدارهای امنیتی قرار دارد. در فرانسه ژان ایو لودریان وزیر دفاع اعلام داشت که رزمناو هواپیمابر موسوم به شارل دوگل که برای مبارزه علیه گروه خودخوانده دولت اسلامی یا داعش در سوریه به آن منطقه گسیل شده است از دوشنبه فردا قادر به اقدام خواهد بود. کشته شدن 130 نفر و زخمی شدن بیش از 350 تن در حملات پاریس در بیرون یک استادیوم فوتبال، یک تالار کنسرت پر ازدحام و چندین کافه رستوران، ارتش فرانسه به بمباران‌های هوایی‌اش علیه مواضع داعش در سوریه شدت بخشیده است. به اظهار وزیر دفاع فرانسه، داعش بایستی به هر قیمتی نابود شود. در بریتانیا به گزارش روزنامه ساندی تایمز، دیوید کامرون نخست وزیر کشور در ادامه هفته جاری یک طرح هفت جنبه ای را برای مبارزه با گروه داعش در سوریه ارائه خواهد داد. آقای کامرون تلاش میکند تایید پارلمان بریتانیا را برای انجام یورش های هوایی علیه مواضع داعش در خاک سوریه جلب کند. نخست وزیر بریتانیا انتظار دارد که تصویب یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان اقدامات یک پارچه علیه داعش است، بخت او را برای جلب پشتیبانی پارلمان افزایش دهد. و دادستانان سوئدی امروز یک شنبه دستور آزادی یک مرد 22 ساله را صادر کردند که به ظن تحریزی جرایم تروریستی در بازداشت به سر می برد. به اظهار هانس ایرمن، معاون دادستان کل سوئد، این فرد که پنجشنبه پیش در یک مرکز پناهجویان در روستایی دورافتاده در ناحیه قطبی سوئد توسط پلیس دستگیر شد، دیگر مظنون به ارتکاب هیچ جرمی نیست. روز چهارشنبه پیش و پس از آنکه سرویس های امنیتی گفتند که در جستجوی مردی به ظن آمادگی برای ارتکاب اقدامات تروریستی هستند، سوئد سطح هشدارهای امنیتیش را به دومین حد بالا ارتقا داد. رامش راسخ، صدای آمریکا، واشنگتن.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
این بخش خبری را با خبری مربوط به عراق پی می‌گیریم. وزارت دفاع عراق ویدیویی را منتشر کرده که حمله هوایی نیروهای ائتلاف به پناهگاه‌ها و خودروهای گروه موسوم به دولت اسلامی را نشان می‌دهد. به گفته وزارت دفاع عراق، این حمله‌ها در استان انبار و شهر موسل صورت گرفت و موجب تلفات سنگینی به این گروه تروریستی شده است. در همین حال نیروهای امنیتی عراق دو هواپیمای آلمانی متعلق به ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا را که تسلیحاتی را به مقصد کردستان عراق حمل می کردند در فرودگاه بغداد توقیف کردند. این دو هواپیما حامل تسلیحاتی به ارزش 5 میلیون دلار عازم اربیل بودند، ولی پرواز آنها به دلیل عدم هماهنگی قبلی با دولت مرکزی عراق متوقف شد. و در خبری مربوط به اسرائیل، به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، از اورشلیم سربازان اسرائیلی امروز یکشنبه یک زن فلسطینی مرد زن را هدف گلوله قرار داده و کشتند. به گفته ارتش، این زن خود را آماده می‌کرد که در نزدیکی ورودیه یک پایگاه نظامی در کرانه غربی رود اردن به یک حمله با چاقو به غیر نظامیان دست بزند. در این میان ارتش اسرائیل تصاویر ویدیویی از این حادثه منتشر نکرده است. کشته شدن این زن فلسطینی یک روز پس از آن پیش می آید که یک مهاجم فلسطینی 4 نفر را در جنوب اسرائیل هدف ضربات چاقو قرار داد و گریخت، ولی نیروهای پلیس در پی ساعت‌ها جستجوی بی‌امان فرد مهاجم را که 18 ساله است یافته و دستگیر کردند. مقام های بلژیک روز یکشنبه برای دومی روز پیاپی برای این شهر هشدار خطر وقوع احتمالی یک حمله تروریستی را صادر کردند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که مبارزات بی‌امان آمریکا و متحدانش تا نابودی کامل گروه داعش ادامه خواهد داشت. و وزیر نفت ایران گفت که تهران منتظر اجازه از هیچ کشوری جهت افزایش صادرات نفت خود پس از برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌ماند. و در همین برنامه شیوه جدید و مؤثر جراحان زیبایی برای رفع آثار پیری از روی دست و ناخن. رهبران 10 کشور عضو سازمان کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسان پس از 13 سال با امضای یک توافقنامه تاریخی به عنوان یک بلوک اقتصادی واحد رسماً در کنار بلوک‌های دیگری چون اتحادیه اروپا و شمال آمریکا قرار گرفتند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی میزبان این اجلاس تاریخی از کشورهای منطقه خواست به روند یک پارچگی سیاسی، امنیتی و فرهنگی منطقه سرعت بخشند و نوید داده است که پیشرفت و توسعه‌ای گسترده و فراگیر در پیش است. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
Ladies and gentlemen, we will start the ceremony with the signing.
توافقنامه‌ای که به خاطر امضای آن در مالزی از امروز به عنوان اعلامیه کوالالامپور در فهرست پیمان‌ها و معاهده‌های تاریخی معروف ثبت خواهد شد، حاصل 13 سال مذاکره و برگزاری جلسه‌های متعدد میان رهبران 10 عضو این سازمان است. این سازمان از امروز به عنوان یک بلوک اقتصادی واحد به نام جامعه اقتصادی آسئان یا AEC همچون EU یا اتحادیه اروپا اعلام وجود کرد. اعلامیه کوالالامپور به کشورهای جنوب شرقی آسیا امکان می‌دهد با 625 میلیون نفر جمعیت و با در مجموع یک بازدهی اقتصادی 2 تریلیون و 600 میلیارد دلار آزادانه‌تر به مبادلات تجاری و بازرگانی منطقه ادامه دهند. گرچه این اتحاد از پیش به عنوان یک واقعیت وجود داشت و در چند سال گذشته اقدامات بنیادین زیادی همچون لغو تعرفه‌های گمرکی و رفع محدودیت‌های مسافرتی میان کشورهای عضو صورت گرفت. این اعلامیه علاوه بر ابعاد اقتصادی همکاری‌ها و مبادلات بیشتر سیاسی و فرهنگی میان کشورهای منطقه را هم طلب می‌کند. آسئان معتقد است این رویداد به افزایش درآمد مردم، بهبود بازار کار و تقویت بنیه اقتصادی منطقه در مقابل رقبای اقتصادی آنها چون هند و چین کمک می‌کند. اما تحلیلگران می‌گویند هنوز کارهای زیادی باید انجام گیرد و آسئان بیش از هر چیز باید به حرکت آزاد نیروی کار ماهر و جابجایی سرمایه در منطقه بپردازد. منطقه‌ای که به مراتب پرجمعیت تر از شمال آمریکا و اتحادیه اروپا است. به باور تحلیلگران یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه آسئان وجود فساد مالی در میان برخی از کشورهای منطقه است که به صورت یک اپیدمی و پدیده ریشه دار در آمده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در کوالالامپور به خبرنگاران گفت تا کنون با چند نفر از رهبران منطقه در این مورد مذاکره کرده و در گفتگو با نجیب رزاق نخست وزیر مالزی هم تاکید کرده فساد مالی بدترین مسئله است که کشورها را از نظر اقتصادی عقب نگه می‌دارد. جامعه اقتصادی آسئان یا AEC قرار است از روز 31 دسامبر رسما فعالیت خود را آغاز کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
بنگلادش دو نفر از اعضای ارشد احزاب مخالف را به اتهام جنایات جنگی اعدام کرد. این دو نفر صلاح الدین قادر چودری عضو ارشد حزب ناسیونالیست بنگلادش و علی احسان مجاهد بودند که به جنایات جنگی از جمله تجاوز به زنان و کشتن کودکان در جریان جنگ‌های استقلال بنگلادش از پاکستان در 44 سال پیش محکوم شده بودند. چند پیش دادگاهی در بنگلادش آخرین استیناف محکومین را رد کرد. گروهی نیز یک شنبه در برابر زندان محل اعدام محکومین در داکا و هنگام تحویل جنازه آن دو به بستگانشان اجتماع کرده بودند.
یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
بعد خبری مربوط به ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فردا دوشنبه برای شرکت در سومین همایش سران کشورهای صادرکننده گاز وارد تهران می‌شود. قرار است آقای پوتین در سفر خود به تهران با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو داشته باشد. در همین حال وزیر نفت ایران در حاشیه همایش موسوم به اوپک گازی گفت که تهران منتظر اجازه از هیچ کشوری جهت افزایش صادرات نفت خود پس از برداشته شدن تحریم ها نمی ماند. گزارشی از فرهاد پولادی.
این دومین سفر آقای پوتین به تهران پس از 2007 است. وی در مهر ماه 1386 در اجلاس سرانه کشورهای حوزه دریای خزر به ایران سفر کرده بود. ایران در حالی فردا میزبان سران کشورهای صادرکننده گاز خواهد بود که سخت در تلاش است خود را برای ورود به بازار انرژی جهان در سال آینده میلادی آماده کند. طبق توافق جامع اتمی که در تیر ماه به دست آمد، قرار است که تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی تهران با محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران محقق شود. به گزارش رویترز، تهران اخیراً پیوندهای اقتصادی خود را با مسکو به شدت افزایش داده است. روسیه در نظر دارد که وامی به مبلغ 7 میلیارد دلار به ایران بدهد. در عرصه سیاسی، روسیه و ایران در روند گفتگوهای صلح سوریه دیدگاه مشترک دارند که همان حفظ بشار اسد در قدرت است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است تمرکز ایران و روسیه در این گفتگوها باقی نگه داشتن اسد در قدرت است و زمان خواهد برد تا متقاعد شوند سوریه با اسد آینده‌ای نخواهد داشت. به گزارش بلومبرگ نیز، ایران در حالی که 18% گاز جهان را در اختیار دارد، تنها توانسته کمتر از 1% تجارت گاز در جهان را به خود اختصاص دهد. ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، پرو، امارات متحده عربی و عمان اعضای اصلی این مجمع هستند. کشورهای هلند، قزاقستان، عراق و نروژ نیز به عنوان عضو ناظر در این مجمع حضور دارند. در اجلاس روز شنبه این گروه، محمد حسین عادلی از ایران برای بار دوم و تا پایان 2017 به عنوان دبیر کل کشورهای موسوم به اوپک گازی انتخاب شد. از سوی دیگر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز شنبه در حاشیه اجلاس وزرای کشورهای GECF گفت که تهران برای افزایش سهم صادرات نفت خود در بازارهای جهانی به سقف پیش از تحریم‌ها نیازی به اجازه اوپک و یا هیچ سازمان و شخص دیگری ندارد. آقای زنگنه با بیان اینکه همینک اوپک روزانه 1.5 میلیون بشکه بیش از سهم خود تولید می‌کند، افسود که هدف ایران افزایش تولید نفت خام خود به حدود 1 میلیون بشکه در روز تا فروردین ماه سال آتی است. به گفته وی، بیشتر اعضای اوپک قیمت 70 دلار برای هر بشکه نفت را قیمتی مناسب می‌دانند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
و در ادامه خبرهای مربوط به ایران، هنگ کامپ وزیر اقتصاد هلند در رأس هیئتی یکشنبه وارد تهران شد. نمایندگان بیش از 60 شرکت هلندی عضو اتحادیه صنعتی و مؤسسات پژوهشی از بخش‌های انرژی و کشاورزی وزیر اقتصاد را در این سفر همراهی می‌کنند. وزیر اقتصاد هلند ضمن دیدار با برخی از مقام‌های ارشد ایرانی در گردهمایی کشورهای صادرکننده گاز نیز شرکت می‌کند. ایران و هلند با هم روابط تجاری دارند، اما بر اساس آمارهای رسمی تراز تجاری ایران با هلند منفی است. رسانه‌های ایران میگویند هواپیمای بدون سرنشینی که در جنوب غربی ایران سقوط کرده، به خلاف گفته‌های قبلی ساخت ایران بوده است. پیشتر گزارش شده بود که این هواپیما که برای امور تجسسی و اکتشاف به کار می‌رود، ساخت کشوری خارجی است، اما نام سازنده آن اعلام نشده بود. این هواپیمای بدون سرنشین جمعه نزدیک شهر شوش در جنوب غربی ایران سرنگون شد و روز گذشته چند روزنامه از قول رضا نجاتی فرماندار شوش گزارش کرده بودند که این حادثه به دلیل اشکال فنی بوده است. از تقریبا 2 دهه پیش ایران برنامه خودکفایی در امور نظامی را دنبال می‌کند که به تولید موشک، زیردریایی، تانک و هواپیما منجر شده است. و در حالی که آیپد پرو یکی از آخرین تولیدات شرکت اپل با استقبال زیادی روبرو شده است، مداد اپل که همراه با این آیپد به فروش می رود، توجه مجلات فناوری را جلب نکرد. با این حال به نظر می رسد مردم حتی از روی کنجکاوی نیست که شده آن را خریداری می کنند، زیرا موجودی مداد اپل در بازارها کاهش یافته و بهای آن در برخی سایت های اینترنتی بالا رفته است. آیپد پرو و مداد اپل بر روی ایبی به قیمت 500 تا 650 دلار به فروش می رود و مداد اپل به مصرف کننده اجازه می دهد بر روی آیپد پرو طراحی کند. این دو محصول روز چهارشنبه به بازار عرضه شد و موجودی شرکت سریعاً در بازار به فروش رفت. متقاضیان اکنون با سفارش دادن آن باید 4 تا 5 هفته در انتظار بمانند. و برای اولین بار در تاریخ، ستاره شناسان توانستند روند شکلگیری یک سیاره را مشاهده و مطالعه کنند. دانشمندان تصاویر ایجاد سیاره ای را که به دور ستاره جوانی به نام LKCA15 می گردد دریافت و بررسی کردند. این تصویرها ستاره جوان LKCA15 را نشان می دهد که توسط یک قرص بزرگ گرده های فضایی احاطه شده است. قرص‌های گرده‌های فضایی که معمولاً نشان دهنده ایجاد یک سیاره نوپا هستند، نهایتاً مواد اولیه لازم برای ایجاد یک سیاره نوین به دور آن ستاره خواهند بود. ستاره الکیسی یه 15 که 2 میلیون سال قدمت دارد و سیاره آن خارج از منظومه شمسی است و حدود 450 سال نوری از زمین فاصله دارند. و اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد مصرف متعادل کافئین توسط خانم‌های حامله برای کودکان مضر نیست. این پژوهش نشان داده مصرف 2 فنجان قهوه در روز توسط زنان حامله اثر منفی بر سلامت جسمی و رفتار کودک ندارد و مشکلات جسمی چون چاقی به وجود نمی آورد. این مطالعه بر روی نمونه خون بیش از 2000 زن که در سالهای 1959 تا 1974 حامله شده بودند انجام شده است. سالهایی که به زنان توصیه نمی شد که از مصرف کافئین خود بکاهند. و اما با این گزارش به انتهای این بخش خبری می‌رسیم. علم پزشکی و جراحی روز به روز به پیشرفت‌های بیشتری دست می‌یابد و جراحی برای جوانسازی دست یکی از این پیشرفت‌هاست و خانم‌های کالیفرنیایی از شیوه جدیدی که آثار پیری دست را از بین می‌برد بسیار استقبال کردند. گزارشی در این باره.
اگر بخواهید مانند خانم‌های هالیوود دلربا و فریبنده باشید، باید به جزئیات زیبایی بدن خود دقت کنید و قطعاً دست نیز در این مقوله می گنجد. برای کسانی که از میانسالی گذشتند، درست کردن ناخن و استفاده از کرم‌های دست گاه برای زیباسازی کافی نیست. به این دلیل جراحان پلاستیک و کلینیک‌های زیبایی به جوان و زیباسازی دست خانم‌ها مشغول شدند. یکی از شیوه‌هایی که کلینیک‌های زیبایی به کار می‌برند، تزریق ماده‌ای به نام ریدیوس در زیر پوست دست است که از چین و چروک کاسته و به پوست حالت صافتری می بخشد.
جدا از لکه های پیری و چین و چروک، پوست نازک می شود و در نتیجه تاندون ها و ساختار استخوانی بیشتر دیده می شود و مویچه های بین استخوان ها هم کوچک می شوند.
در کلینیک های زیبایی برای تزریق این ماده پرکننده در زیر پوست دست، ابتدا دست شخص را بی‌حس می کنند.
ماده پرکننده تزریقی اکسالات کلسیومه که در بدن انسان نیز تولید میشه. تزریق اون بین تاندونای دست کلاژن رو فعال میکنه. در 4 تا 6 هفته نه تنها بافت طبیعی فرو رفتگی ها رو پر میکنه، بلکه پوست رو زخیم تر میکنه. ظاهر دست جوان تر میشه و اثر اون تقریبا از 1 سال تا 14 ماه باقی میمونه.
این پروسه حدود 20 دقیقه به طول می انجامد که البته هزینه آن هم قابل ملاحظه است. برخی از جراحان پلاستیک علاوه بر تزریق ماده پرکننده در زیر پوست دست و هر انگشت، از اشعه لیزر برای از میان بردن لکه های ناشی از پیری نیز استفاده می کنند.
وقتی ریدیوس رو به دست تزریق میکنید، دست رو متورم میکنه و رگ‌ها و تاندون‌ها پنهان میشن. در نتیجه دست به نظر جوان‌تر میرسه. ما معمولاً در کنار ریدیوس از لیزر هم استفاده میکنیم تا لکه‌های قهوه‌ای روی پوست رو از بین ببریم. شیوه دیگری که میتونه علائم پیری رو کاهش بده. همونطوری که میتونیم صورت رو جوان کنیم و هیچ اثری بر صورت باقی نمونه، اکنون میتونیم این کار رو به روی دست هم انجام بدیم.
از آنجا که خطر عفونت در دست وجود دارد، جامعه آمریکایی برای جراحی پلاستیک زیبایی میگوید این کار باید تحت نظر یک جراح پلاستیک واجد شرایط و با صلاحیت انجام شود. هزینه این زیباسازی دست حدود 4250 دلار است، ولی اگر شما ظرف‌هایتان را با دست می‌شویید، این زیباسازی ارزش پرداخت چنین پولی را ندارد. آرش پرند، صدای آمریکا.
به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زندگی صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید voanewsfarsi.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
این صدای آمریکاست.